سلام، وقت بخیر. یکی از نکاتی که به خصوص این روزها خیلی درباره‌اش صحبت میشه اثر پرونده FATF هست بر نرخ دلار، بر نرخ ارز در بازار تهران. به طور خاص درباره اثبات دارم صحبت میکنم. آیا واقعا پرونده FATF و اینکه چه بشود و اینکه مثلا مجمع تشخیص رأی بده به اینکه CFD یا پالرمو ایران الحاق پیدا بکنه یا نکنه اساسا ارتباطی به نرخ ارز داره یا نداره؟ این ارتباط تقریبا قطعی و مفروض گرفته میشه در تحلیل ها، اما من میخوام یه مقدار این موضوع رو بیشتر باز کنم برای مخاطبان محترم کانال اقتصاد سیاسی و در واقع توضیح بدم که نه، اینطوری نیست. چند باری هم حالا جسته گریخته جاهای مختلفی این رو گذرا اشاره کردم، فکر میکنم باید مفصل تر بهش اشاره بشه. ببینید سناریویی که الان رو میزه چیه. طبعا میدونیم که با توجه به مکانیزم اجماع، با توجه به حضور اسرائیل، آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین در داخل پلنری، اساسا سناریوی این که ایران بخواد از بیانیه خارج بشه یا حتی از وضعیت تعلیق خارج بشه به یک عضو حالا عادی در بیانیه پلنری تبدیل بشه، اینا که رومیز نیست. این تقریبا دربارش اجماع وجود داره. دو تا حالتی که الان در مقابل ما هست این است که ما در همین وضعیت تعلیق باقی بمانیم یا اینکه به وضعیت کانتر میجر یا اقدامات متقابل بازگردیم. نکته که وجود داره، این فرض وجود داره که اگر ایران وارد موضوع کانتر میجر بشود و برگرده به کانتر میجر، اهم از این که حالا این بحث وجود داره که این گمانه جدی وجود داره که ایران هیچ وقت به کانتر میجر بر نمیگرده و یه شرحی و یه ادبیاتی در این موضوع وجود داره که من حالا درباره درست و غلطش الان حرف نمیزنم. این موضوعی که فکر میکنه اگه کانتر میجر برگردیم، یک کاهش جدی در دسترسی های ما به ارز به خصوص در بازار حواله رخ میده و این یعنی یک وضعیت بدتر در طرف ارز، یعنی نرخ بالاتر ارز، و این اثر خودش رو در انتظارات امروزی معامله گران میذاره. خب این چقدر صحیحه؟ یعنی واقعا چقدر بین وضعیت کانتر میجر و وضعیتی که ما هستیم اساسا تفاوتی وجود داره؟ من میخوام بگم که هیچ فرقی وجود نداره در عمل، یعنی از مکانیزم حقوقیش که بگذاریم که ایران الان در بلک لیست، حالا کلمه اصطلاحی است ولی حالا در بلک لیست حاضر نیستش، معلق از فرایند کانتر میجر هستش، در کنار کره شمالی نیستش، اینا همه به جای خودش الان در وضعیت امروز. اما به لحاظ محتوایی تفاوتی ما بین وضعیتی که ما الان در واقع توش قرار داریم و کانتر میجر وجود نداره، به سه دلیل. موضوع اولی که وجود داره اینه که از همون بیانیه بوسان تا این بیانیه اکتبر، در واقع هر وقت که، یعنی از شروع تعلیق ایران تا هر بار که این تعلیق تمدید شده، اشاره شده که این موضوعات باید در ارتباط با، یعنی اگر کسی با ایران کار میکنه باید رعایت بکنه اون چیزهایی که ذیل توصیه 19 در واقع هستش و باید کانسیستنت باشه رفتارش با توصیه 19. شما وقتی نگاه میکنین اصلا کانتر میجر یعنی انجام یک پاراگراف از توصیه 10 به علاوه توصیه 19، یعنی علارغم اینکه ما به لحاظ عنوانی خارج شدیم، بسیاری از محتوای در واقع کانتر میجر عملا بر ما داره اعمال میشه خود به خود. این نکته اصلی که معمولا مخفول بوده ولی نکته خیلی مهمیه، تبصره‌هایی داره ولی خود نکته تقریبا در واقع گریز ناپذیر و واقعیه. پس ما الان خیلی اصلا فرقی نداریم با کانتر میجر بودن همین حالا. نکته دومی که وجود داره این است که در همه این بیانیه‌ها مجدداً تاکید شده که اگر با ایران کار میشه، که این هم با باز 19 هم راستاست، باید EDD انجام بشه نسبت به ایران یا ECDD انجام بشه، شناخت همه جانبه مشتریان در هر تراکنش مالی انجام بشه. خود به خود در وضعیت تحریمی که ما قرار داریم و با توجه به جنس اقتصاد ما، با توجه به اون نگرانی ها و زمانبری که در واقع ایجاد میکنه، تحریمی بودن ما برای کسی که میخواد شناخت همه جانبه ذی‌نفعان انجام بده، اونم تازه با توجه به تغییر استاندارد FATF از رول بیست به دی‌ریسک، یعنی از وضعیتی که صرفا یک سری رول، یک سری قانون رویه باید رعایت میشد به زمانی که دیگه باید بری پدر پدر جد موضوع رو در بیاری. عملا این هم باعث میشه که موضوع یا اصلا انجام نشه، یا با اگر کسی بنا باشه رعایت بکنه این موضوع رو، واقعا بخواد رعایت بکنه، اصلا در واقع خود انجامش نشدنیست. بازم ما در اینجا تفاوت معناداری نداریم ما بین اینکه کانتر میجر باشیم و اینکه کانتر میجر نباشیم در وضعیت موجودی که داریم. نکته بعدی که وجود داره اینه که اگر ما حتی واقعا بخوایم اجزای اکشن پلن رو واقعا اجرا بکنیم، درباره این کلمه واقعا یک دنیای حرف میشه زد به خصوص از زاویه نگاه دولت، اگر واقعا بخوایم اجراش بکنیم، خب بسیاری از مزایایی که امروز در چارچوب اون دسترسی هامون رو در شرایط تحریمی بسیار سخت بازنگه داشتیم از بین میره و خیلی از اطلاعاتی که حتی در رده صرافی ها غیر وجود داره دچار مشکلات خواهد شد. این نمیشه، یعنی هر جوری که نگاه بکنیم و با هر توجیهی که نگاه بکنیم، فارغ از اینکه ما چه میکنیم، اگر بنا باشه ما اکشن پلن رو واقعا اجرایی بکنیم، این نشدنیست. یعنی حالا باز در این مورد یه بحث مفصلی وجود داره، اما به هر حال خود این صدا دلیل به ما میگه به اینکه ما خیلی عرضون برسونم که الان وضعیتمون به لحاظ محتوایی، وضعیتی که الان توش هستیم و وضعیتی که در تمام این مدت بودیم، به خصوص بعد از بازگشت تحریما و جدی شدن اون مورد دوم درباره ایدیدی، با توجه به افزایش تعداد ایرانیایی که داخل سین لیست هستن، شدت موضوع نگرانی موضوع رو بیشتر میکنه. ما الان خیلی فرقی نداریم که حالا فرض بگیریم که اگر ما به کانتر میجر برگردیم اتفاق ویژه‌ای میفته. یه نکته خیلی باز از اینا مهمتر وجود داره، اصلا در شرایط تحریمی تحریم آمریکا مهمتره یا موضوع اینکه ما به کانتر میجر برگردیم؟ ببینید، در مقابل موضوع کانتر میجر عملا ضمانت اجرایی به اون معنایی وجود نداره. بله، ریسک پولشویی اون کشوری که مثلا رعایت کانتر میجر نمی کنه بالاتر میره، بر هزینه‌هاش اثر میذاره و و چیزهای دیگه، اما این در مقابل اون ابزار فشار، اون ضمانت اجرایی که طرف آمریکایی برای تحریم‌های خودش داره اصلا چیزی نیست. یعنی طرف آمریکایی یک ابزار مرکزی قوی و قدرتمند داره که این ابزار دسترسی، قطع دسترسی از چرخه دلار هست و یک همچین ابزاری رو هیچ وقت همه پلنری FATF هم با هم ندارن. و به یه معنای، یعنی توی یک تمثیل اگر نگاه بکنیم، ما با وضعیتی مواجهیم که یک مثلا یک فیلتری در مقابل انتقالات مالی وجود میگیره، قرار میگیره به اسم موضوع به کانتر میجر برگشتن ما، به فرض اینکه برمیگردیم، که میگم خود این خیلی محل سواله، و یک فیلتر دیگری که فیلتر تحریم‌های آمریکاست. اون فیلتر تحریم‌های آمریکایی دونه‌های خیلی ریستری داره و فیلتر FATF دونه‌های خیلی درشتری داره. خیلی فرقی نمی‌کنه که چقدر در واقع اون دونه به حساب درشت چه اثری داره، به هر حال اون چیزی که در واقع میزان دونه‌های ریستری داره هستش که مشخص می‌کنه که چقدر انتقالات باقی باشه. و اساساً اگر کسی در واقع بخواد تصمیم بگیره که با ایران کار بکنه، انگیزه های اون چیزی که خیلی خیلی بیشتر بر انگیزه‌اش اثر میذاره تحریم‌های آمریکاست، نه موضوع FATF. اگر ما تحریم نبودیم، قطعاً موضوع کانتر میجر، موضوع FATF، کل این پرونده یک پرونده بسیار مهم بود. اما واقعیت اینه که عرض میکنم همون مثال صافیا در وضع تحریمی اصلا این موضوع خیلی اثری نداره که بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. خب ممکنه گفته بشه به این که اگر اینجوره، چرا مثلا حالا به قول دوستان میگن کشورهای همراه با ما، من نمیدونم حالا این کلمه همراه معنا داره یا نداره، مثل چین و روسیه چرا به ما گفتن که اگر شما به کانتر میجر برگردید ما با شما نمیتونیم کار بکنیم، یا چرا اروپایی ها مثلا اینو درباره اینستکس یا SPV گفتن؟ یک شرح مفصلی من الان عرض میکنم. خب در مورد این استکس و SPV که علارغم این که اول اینطوری وانمود میشد، حتی به صراحت سیاستمداران داخلی ایران میگفتن اگر پرونده FATF حل نشه دیگه انسان استکس کار نمیکنه، حالا ورژن قبلیش SPV کار نمیکنه، با روشنگری هایی که انجام شد، توضیحاتی که داده شد، عملا دیگه این ادعا پس گرفته شده و بیشتر روی این خط کار میشه که اصلا اروپایی هم نگفتن که FATF در واقع پیش نیاز این استکس هستش و حتی نگفتن که FATF یک در واقع موضوعی است که به صورت موازی باید با FATF پیش بره. پس اصلا این رو میذاریم کنار، اما یادمون میاد که استدلالایی که وجود داشت که چرا SPV اساسا نیازمنده این، یعنی فرقی به حالش نمیکنه که ما کانتر میجر باشیم یا نباشیم. اگه همون پاراگراف همون توصیه 10 و همین توصیه 19 رو بخونیم، خب میبینیم به این که چیا توش مهمه، چیا توش بله، این که منشأ پول درباره سختگیری بشه، این که EDD انجام بشه، این که ارسون برسونم که در انتقالات خود در واقع مدیر بانک حاضر باشه. خب وقتی شما نگاه میکنید میبینید اصلا مکانیزم SPV یه مکانیزم تهاتوری است، مالی نیست، تسویهش هم برای رزجار که انجام میشه اصلا موضوع حتی مدیر بانک هم نیست، از طرف بانک مرکزی یک کشور اروپایی انجام میشه. منشأ پول کاملا مشخصه، صادرات از ایران، صادراتی که قابل انجام یا از محل صادرات ایران داره میاد، بعد در واقع استفاده پول هم که کاملا مشخصه، اگر صادراتی به داخل اروپا باشه به لحاظ تحریمی منشیم یک کالاهای غیر تحریمی بتونه خریداری بشه که یه توضیحاتی قبلا دادم که عملا اون هم به جز غذا دارو نمیتونه باشه، و اگر که از غیر از کشورهای اروپایی به استانکاری منتقل بشه به SPV هم که عملا باز همین به جز غذا دارو نیست با توجه به چارچوب‌های تحریمی که در واقع وقتی پول منتقل میشه رده تحریمی اون از نان سانکشن گودز میاد پایین‌تر، میاد فقط غذا دارو و بشر دوستانه. فلذا اساسا هم به لحاظ منشأ کاملا مشخصه، هم به لحاظ استفاده کاملا مشخصه، اصلا اینجوری نیست که کانتر میجر بتونه جلوشو بگیره. اما این نکته خیلی مهم این وسط درباره مسئله چینه. خب این اظهار میشه که در واقع از طرف بانک مرکزی بزرگوار که این روزها خیلی جنگ جدی برای دفاع از ارزش پول ملی هم داره و ما براش دعا میکنیم که موفق باشه، میگه به این که خب طرف چینی میگه به این که به FATF اگه حل نشه موضوع حل نمیشه، نمیتونیم کار بکنیم و اینها. من میپذیرم، من باور میکنم، اشکالی نداره، اما یه نکته سوالی دارم این وسط. ما در دوره قبلی تحریم ها هم تحریم شورای امنیت بودیم، هم تحریم اتحادیه اروپا بودیم، تحریم آمریکا بودیم، FATF در کانتر میجر بودیم، اما با چینیا کار میکردیم و تقریبا اون قطب، اون راه نفسی که به طرز جدی اثر میگذاشت برای اینکه ایران بتونه در مقابل تحریم ها کار بکنه، کوپیت بکنه با تحریم ها، خب موضوع چین و به خصوص موضوع کنلون بود. در اینجا باز توضیحی باید بدم و حتی این نکته مهمه، ممکنه گفته بشه به این که خب فرق کرده از اون روز به بعد، در واقع موضوع FATF هم گسترده تر شده، هم جنس توجهش به افکتیونس خیلی بیشتر شده، یعنی اجرا شدن رویه های مبارزه با پولشویی، هم این که همون موضوع تغییر استاندارد از رول بیس به دیریس که از کردم. ولی شما حتی برای 2013 که این تغییرات رو دارید هم میبینید به این که هیچ مشکلی با طرف چینی ندارید تا میرسید به زمستون سال 95 و موضوع ارز پتروشیمی ها. پس این موضوع هم هستش که علارغم FATF به خوبی چینی ها با ایران کار میکرد، من درباره زمستون 95 یه ارزی در ادامه خواهم داشت. و این نکته دیگه که وجود داره، همه اون توضیحاتی که درباره استکس و SPV دادم، SPV یک نمونه خیلی ناقص الخلقه تر از کنلونه، یعنی کنلون بانک همون منطق SPV رو به لحاظ منطق مرکزی تهاتوری داره، اما هم نوع تسلیهش خیلی در واقع بهتر و قویتر و درست حسابی تر از اون چیزی که اروپایی‌ها در SPV فرش کردن، هم نوع، یعنی هم نوع کلیرنسش، هم نوع رزیجوال بستنش، هم نوع تصفیه سطح بالاش و ستلمنتش، یعنی همه اینا خیلی بهتر از SPV است، همه اون ویژگی‌ها هم داره، یعنی اساساً ساخته شده که در شرایط کانتر میجر بتونه کار بکنه. حالا فرض کنید که مثلا موضوع مدیریت کنلون عوض شده، همه اون ساختار در یک بانک یوانی دیگه در داخل چین قابل تقلید و ادامه دادنه. بنابراین به لحاظ فنی هی میبینیم به این که این چینیایی حرف زده باشن و مقصود واقعیشون این بوده باشه هی داره ضعیف‌تر میشه. دوباره به این اضافه بکنم به این که حتی امروز هم همه ابزارهای چینی ها برای ادامه دادن شرایطشون متناسب با نیازهای ایران وجود داره. چینی ها یک لایه بندی نژادی دارن که در مقابل ریسک هایی که ایدیدی میتونه ایجاد بکنه برای مبادلات یوانی کاملا میتونن مقاومت بکنن. هر جا چاینا تاونی وجود داره بهشت پولشویی، خود ماکائو یک قصه جدیه در این قصه و الان وجود داره، یعنی چین به عنوان موضوع پلنری همه این ویژگی ها رو داره و هیچ کدوم از این ویژگی ها در طی این مدت تحت تأثیر موضوع FATF واقعا قرار نگرفته، یا هر جا که باش مبارزه ای هم شده مثل همین قصه کازینوها یه چینی در کانادا اخیراً، میبینید که چندین سر دیگه جاهای دیگه به وجود اومده، چون جنس جمعیتشون، نوع پراکندگیشون، نوع بستانکاری ارزششون، جنس نقشه ارزششون اینجوریه و به یه معنا اون جنس کاری که میکنن از طریق شرکت های دولتی در اقتصاد چین ناچار از حدی از این عدم شفافیت هم هست. حالا اینم به جای خودش. باز یه نکته دیگه اضافه بکنم و اون اینه که وقت میدونید که قصه زمستون 95 هم اساسا به بهانه FATF انجام شده، یعنی چینی ها گفتند که با توجه به اینکه ما تحت ریویو هستیم در پلنری FATF خیلی برامون مهمه که اصالت منبع درباره صادرات انجام بشه، مثلا اگر پتروشیمی از تهران از بندر عباس مثلا بارگیری شده واقعا بنویسیم که بارگیری شده، بعد ما اگر اصالت منبع رو اظهار می‌کردیم امکان در واقع انتقال این پول به محل مصرفمون که دبی بود رو نداشتیم به دلایل موضوعاتی که در داخل ساختار مالی امارات داریم که اون یه بحث جدایی است. پس بنابر این ارسون برسونم که حتی اگر یعنی مثلا بنا باشه که طرف چینی کرنشی به FATF هم بکنه، این به ضرر ماست، به نفع ما نیست. باز دقت کنید که اگر همزمان با چینی ها مثلا ما هم در حال رایت ADD باشیم، تقریبا هیچ کاری که بگیم بتونیم با هم بکنیم نمیتونیم بکنیم. اما همه اینا به کنار، موضوع FATF برای چینی ها یک بهانه است. این جمله رو چینی ها به صراحت و به تواتر در سفر مقام ارشد اقتصادی در زمستون 95 گفتن و این رو خیلی واضح و روشن گفتن، امر محرمانه ای هم نیستش که امروز بخوایم بپوشونیمش، و اونها به صراحت بحثشون اینی که اصلا موضوع ما با ایران، رفتار ایران بعد از برجام، رفتار ایران در سفر رئیس جمهور چین به تهران 40-45 روز بعد از برجام و اون جنس بی احترامی هایی که شد، اون جنس بی ادبی هایی که شد، اون جنس در واقع قرارداد هایی که چند سال روش مذاکره شده بود رو طرف ایرانی زیرش زد، هم در حوزه نفت هم در حوزه قطار برقی. این معنیش این نیستش که مثلا چینی ها خیلی خوب بودن، مهربون بودن، به ما کمک میکنن، نه، اونام دنبال منافع خودشون بودن، اما قطعا به این معناست که ما یک فرصت استثنایی برای چند جانبه گرایی برای کار با همه جهان، هم از چین، اروپا، آمریکا، روسیه، هند رو بعد از برجام با پس زدن این پیشنهادهای چین عملا از دست دادیم، و اونها خیلی منطقی میگن به این که خب چرا ما مجدداً باید ریسک مسائل تحریمی با آمریکا ایران رو بپذیریم، اونم حالا که وسط یه همچین جنگ تجاری هستیم که مربوط به الانه. ولی این جمله که ما یادمون نرفته این مسائل رو و علت اصلی اینه، در اون زمستون 95 بارها به تواتر و خیلی عادی مطرح شده. پس اصلا اگر فرض کنید که مثلا ما کانتر میجر بشویم اما بتوانیم به یک برنامه جدیدی برای همکاری با چین برسیم، مهم نیست. باز اگر ما تو همین فضای تعلیق بمانیم اما نتوانیم یک برنامه‌ای رو ایجاد بکنیم با طرف چینی، اصلا بازم خیلی فرق نمیکنه، چون که الان ما که مثلا در این مدتی که کنلون بنک متوقف بوده که ارسون برسونم که ما کانتر میجر نبودیم، که باز حتی اینجا یه سری شایعات غیر عادی وجود داشت. یه موقع هایی مثلا میگفتن کنلون بنک کارهای یورویشو با ایران متوقف کرده به خاطر FATF، بعد خیلی جالبه یوانیش ادامه داشت، در حالی که FATF اصلا یه چیز ارز محور نیست که مثلا حالا با یورو فرق بکنه با یوان فرقی نکنه، و نمیشه گفت که به موضوع اروپا برمیگرده، چون حالا بحث داریم در بانکداری غیر مستقیم ناشر ارز خیلی کنترلی نداره، یعنی مثلا روی اون چیزی که در واقع داره انجام میشه در جای دیگه یه بحث فنی وجود داره اینجا. پس اصلا موضوع چین FATF نیست، اینم موضوعش یه موضوع دیگریست. در مورد روسیه من این موضوع رو بیشتر باور میکنم، به این خاطر که روس‌ها وضعیت تحریمیشون از اون روز فرق کرده، کاتسا علیشون اعمال میشه، تحریم علی بانکاشون داره اعمال میشه، این چیزا اون روز نبوده، جنس تحریمی که بر اون اعمال میشه با جنس تحریمی که با ما اعمال میشه فرق میکنه. همینطوری توریست که پولشویی هستن با وجود اینکه در داخل پلنری حضور دارن، شهروند روسی مثلا خودش یک جور نماد پولشویی نگاه میشه، میگم ما چیمون از این ور نمیبریم بالا. باز این تازه بحث داره که آیا با توجه به اینکه رفتار ما با روس‌ها همین چیزی شبیه همون رفتار با چینی‌ها بوده این بهانه است یا نه، ولی حالا من باز طرف روسی آدم بهش مثلا این دغدغه رو درک میکنه که مثلا یه جنس دیگر است این گفت. خب اگر واقعا هیچ فرقی نداره که ما در وضع تحریمی ها، من نمیگم واقعا فرقی نداره بین این که ما کانتر میجر باشیم یا نباشیم، اما در وضع موجود ما اگر هیچ فرقی نداره بین این که ما کانتر میجر باشیم یا در همین وضع تعلیق ناپیدا بکنیم، پس چرا اینقدر به FATF به عنوان یک عامل مسلط در پیشبینی قیمت ارز نگاه میشه؟ چرا مثلا این که ارزون برسونم که مثلا جلسه مجمع درباره پالرمو عقب افتاده یا تعداد مخالفین پالرمو در مجمع زیاد شدن به عنوان یک عامل مسلط برای توزیع افزایش نرخ ارز بهش توجه میشه، پس با پذیرش این که اساساً ربط فنی وجود نداره بین موضوع FATF و میزان ارز در وضعیت موجود ما، اما به لحاظ تبلیغی پس چرا اینجوری به نظر میاد؟ دو تا مطلب من میتونم عرض کنم. موضوع اولی که وجود داره اینه که ما مالاسف مدتیه که پرونده‌های سیاست خارجیمون رو با سیاست داخلی گره زدیم و خیلی از مسائل منافع ملیمون رو عملاً آوردیم تا حد منافع جناحی پایین آوردیم. در این راستا به عنوان یک سیاست در واقع یکی از طرفان انتخاب رو کرده که بیاد این مسئله رو به قیمت ارز پیوند بزنه، موفق شده، یعنی یک حجم عظیمی ادبیات رسانه‌ای ژورنالیستی در طی دو سال گذشته در این مورد تولید شده و FATFی که مدفعه قبلی کانتر میجر بودیم، مثلا کسی در ایران نمیدونست که ما کانتر میجر هستیم در FATF، اون FATF الان شده عامل مسلط و فلان، در حالی که اصلا یه بار کامل تجربه شو داشتیم مثلا کسی اسمشو نشنیده بوده. خب این به نظر من نه وطن دوستانه است نه وطن خواهانه است، مالاسف این خطای استراتژیک انجام شده و امروز دودش به چشم همه ایرانی ها داره میره در قالب کاهش بلاوجه و غیر فنی ارزش پول ملی. دلایل واقعی برای تحولات اخیر هست، موضوع کانادا، موضوع دبی و چیزهای دیگه، اما FATF اون دلیل نیست. یه نکته مهمتر دیگری که وجود داره اینه که وقتی شما یک پرونده ای رو با این پیچیدگی، با این لایه‌لایگی که مثلا این عرایزی که من کردم شاید 10% چیزایی بود که تازه نمیدونم این هم در حوصله مخاطب عام هست یا نه، یه همچین چیزی رو شما در داخل در واقع فضای در واقع افکار عمومی رها میکنید، زیر دست و پا توی خیابان رها میکنید و هیچ سیاست رسانه‌ای براش ندارید، طبیعیه که خیلی ازش سوء استفاده کنن و اون رو به عنوان یک جور مثلا اطلاعات در این موضوع رو با تصور اینکه این مهمه در چارچوب عدم تقارن اطلاعاتی بخوان به مشتاقان نیازمند برای پیشبینی آینده قیمت بفروشن و در واقع یک جور خطای آشکار جناحی ملی است این موضوع پیوند دادن FATF به قیمت دلار، که امیدوارم یاد بگیریم که پرونده های ملی ربطی به مسائل جناحی نباید داشته باشه. و باز توصیه میکنم که برگردیم به سیاست رسانه‌ای خودمون درباره پرونده‌های خارجی در دوره‌های خاتمی و آقای احمدی نژاد، که علی‌رغم اختلاف نظرها نظام به عنوان کل واحد یک سیاست رسانه‌ای داشته درباره پرونده‌های خارجیش، مثل که امروز دیگه نداره. مجموعاً ما دعا می‌کنیم و در واقع برای موفقیت بانک مرکزی، تشکیل هر چه زودتر بازار متشکل ارزی، اجرایی شدن توافقات با عراق، خبرهای خوب از چین، برای اینها دعا میکنیم و به آینده امیدواریم. متشکرم و ممنونم.